الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت والصلاة والسلام على النور الأتم والنبي المكرم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عاشقی دانی چه باشد؟ جان و تن بگداختن، غیر مهر دوست را از دل برون انداختن، مرگ را بر زندگی بگزیدن و شادان شدن، در فنا دیدن بقا را سوی بی سو تاختن، بی مرادی را گزیدن، نفس را گردن زدن، در هوای اون سرا مردانه این سر باختن. صلوات خدا خدای را سپاسگزار هستم که توفیقی مرحمت فرمود که در این محفل عزیز و نورانی به محضر شما برادران و خواهران گرامی و فرهیخته برسم و انجام وظیفه کنم. این محفل به نام و یاد شهیدان منعقد شده است و جا دارد که ما در توصیف مقام شهیدان بحثی رو مطرح کنیم. شهادت خود یک فلسفه است، شهادت یک جهانبینی است و یک ایدئولوژی مخصوص خودش رو به همراه دارد. در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، انواع و اقسام مکاتب و فلسفه‌ها وجود دارند. بعضی فلسفه‌ها آدمی را به سمت بالا می‌برند، بعضی از فلسفه‌ها آدمی را در حد زمین نگه می‌دارند و برخی از فلسفه ها و جهانبینی ها انسان را به حضیض ذلت می کشند. شهادت یک فلسفه است، یک مکتب است، یک نوع نگاه به عالم و آدم است که دست آدمی را می گیرد، از مرحله طبیعت پرواز می‌دهد، انسان رو بالا می‌برد، با اوجها و فرازها و قله‌های هستی آشنا می‌کند. اگر من و شما شوق پرواز داریم، باید با فرهنگ شهیدان آشنا بشویم. اگر من و شما دلمون میخواهد که اوج بگیریم، به معراج برویم، باید فرهنگ شهادت رو باور کنیم، در وجود خودمون متجلی کنیم، خودمون رو در فرهنگ شهادت ذوب کنیم تا به خروج و معراج نائلایی. عاشقی دانی چه باشد؟ جان و تن بگداختن. انسان مثل یک غنچه ایست که باید شکوفا شود، باز شود. ما وقتی از مادر متولد می شویم در این عالم، گلی هستیم که در لابلای گلبرگ ها و در درون غنچه مخفی و ناپیدا هستیم. زیبایی گل وقتی است که از درون برگ های غنچه شکوفا شود، و الا گل به اون اطلاق نمی کنیم، گل نمی گیم. گل وقتی است که این برگ های زیبا از درون غنچه برآیند و زیبایی خودشون رو نشون بدن. شهیدان اون غنچه های شکفته انسانیت هم. اگر سیمای انسانیت را بخواهیم ببینیم، باید در سیمای شهیدان ببینیم. ما انسان بالقوه هستیم، بالفعل نشدیم. شهیدان از قوه به فعلیت در آمدن. کسی که بخواهد چهره فعلیت یافته انسان را تماشا کند، باید شهیدان رو بنگرد. ماها حیوان بالفعل و انسان بالقوه ایم. امثال بنده که در بند و اسارت خور و خواب و خشم و شهوت گرفتار هستیم، ما بالفعل حیوانیم. از مرتبه و حد و مرز حیوانیت بالا نرفتیم. انسانیت اون وقتی است که اون گوهر وجودی انسان تجلی پیدا کند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان حقیقی اون حیوانی است که از مرحله خور و خواب و خشم و شهوت عبور میکنه، به لقاء الله میرسه، و اینان همان شهیدانه. عاشقی حقیقی هم همینه، چون عشق وقتی عشق حقیقی است که معشوق معشوق حقیقی باشد. به قول مولانا، عشق هایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. ارزش عشق و عاشقی به ارزش معشوق است. شهیدان متعلق عشقشان خداست، یعنی کمال مطلق، جمال مطلق، لذا عشق اونها حقیقی است. اونها عاشقان حقیقی هستند. و انسان حقیقی اون کسی است که به لقاء معشوق حقیقی نائل می آید، یعنی به لقاء الله می رسد. و شهیدانند که به این مقام رسیدند. عاشقی دانی چه باشد؟ جان و تن بگداختن. وجود من و شما مثل زغال میمانه. زغال در درون خودش یک عنصری داره، یک خاصیتی داره که اگر در کنار آتش و حرارت قرار بگیره، اون وقت اون عنصر حقیقی درون زغال گل میکنه، سرخ میشه، حرارت تولید میکنه، نور تولید میکنه. در درون من و توی انسان خداوند یک عنصری قرار داده. اون عنصر اگر شکوفا شد، اگر گداخته شد، اگر ذوب شد و اگر آتش گرفت، اون وقت عنصر حقیقی انسانی من و تو تجلی می کند. این درون زغال وجود خودمون رو، گوهر ذات خودمون رو با چه حرارتی باید گرمش کنیم تا گر بگیرد، تا سرخ بشود، تا نور و حرارت داشته باشد؟ این گرما گرمای محبت خداست و شهیدان اون زغال وجود خودشون رو، عنصر و گوهر گرانبهای وجود خودشون رو در حرارت عشق الهی گداختن، عاشق شدن و به مقامات رسیدن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هر کدوم از من و شما در این عالم چقدر عمر میکنیم؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال؟ حالا مرگ البته دست من و شما نیست، نمیدونم. اما هیچ فکر کرده اید وقتی پرونده عمر من و شما تمام میشه، به یه ارزیاب اگر دادند به انسان کامل، به امام عصر، به امام زمان دادن، گفتن آقا این پرونده رو نمره بدید، چه نمره ای من و شما میگیریم؟ خیلی ها در این عالم آمدن، زندگی کردن، رفتن، تمام شدن، پرونده شون مختومه اعلام شد. وقتی دست ارزیاب میدن، ارزیاب یعنی انسان کامل، نگاهی میکنه میگه این آقا، این خانم این مقدار برنج خورده، این مقدار نان خورده، این مقدار آب خورده، همینو بس. واقعا انسانیت همینه، فلسفه خلقت همینه، توان و پتانسیل من و شما به عنوان انسان همینه که این مقدار غذا بخوریم، چند تن غذا بخوریم، چند تن آب بخوریم، همینو بس. شهیدان آمدن یک فلسفه نوی، یک عالم نوینی، یک جهانبینی جدید، یک افق دید بسیار وسیع و گسترده‌ای را در برابر من و شما گذاشتن. شهیدان میخوان بگن که نه، این عالم، این هستی خلاصه نمیشود در خور و خواب و خشم و شهوت. شغب است و جهل و ظلمت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این فلسفه، فلسفه شهیدان است. این جهانبینی، جهانبینی شهیدان است. باید بریم تو عالم این جهان بینی، باید بریم تو این فضا. اگه میخوایم رشد بکنیم، اگر میخوایم در محور مختصات تکامل و هستی فقط در محور ایکس ها باقی نمانیم، در محور ایگرگ ها هم رشد بکنیم، باید بریم تو عالم شهیدان، باید با فرهنگ اونها آشنا بشیم. بعضی ها هستن در محور مختصات وجودی فقط رو محور ایکس ها سیر دارن،
بالا نمی روند. هر انسانی یه طول و عرض هستی شناسانه داره، همونطوری که شما برای هر نقطه از نقاط کره زمین یه طول و عرض جغرافیایی تعریف میکنید، از نصف النهار گرینویچ و خط استوا فاصله شو حساب میکنید. من و شما هم هر کدام در نظام هستی یه محور ارزیابی داریم. عمر من و شما رو محور ایکس هاست، 60 سال، 70 سال. طبیعت محور ایکس هاست، حیات طبیعی محور ایکس هاست، اما جهان بینی شهیدان این است که انسان در این حرکتی که در عرض 60 سال، 70 سال، 80 سال رو محور ایکس ها دارد، باید رو محور ایگرگ ها هم حرکت بکنه، بالا برود. هیچ فکر کردید ما چقدر رو محور ایگرگ ها صعود داشتیم؟ بعضی ها هستن 70 سال از خدا عمر میگیرن ولی یک درجه هم رو محور ایگرگ ها صعود ندارن. یه عمر طبیعی 70 ساله، 80 ساله دارن، همینو بس. اما بعضی جوانها هستن مثل شهید حسین فهمیده و سایر شهیدان و دوستان شما در همین دانشگاه و در سراسر ایران اسلامی، سنشون 18 ساله، اما رو محور ایگرگ ها به اندازه صدها سال اوج گرفتن، پرواز کردن. من و شما خودمون ارزیابی کردیم کجا هستیم؟ طول و عرض هستی شناسانه من و شما چقدره؟ عمر من و شما را طی می کند، ما عمر را طی نمی کنیم. توجه کنیم، عمر و زمان من و شما را طی می کند. امروز که گذشت من و شما را طی کرد، دیگه امروز قابل برگشت نیست، فردا که آمد امروز تمام شد. من و شما هم هیچ قدرتی نداریم امروزی رو که رفته است برش گردانیم. این که میگن تاریخ تکرار میشود به یک معنا غلط است. نه خیر، تاریخ گذشته یعنی زمان که کم متصل غیر قار است به قول حکیمان و فلاسفه، دیگه قابل برگشت نیست. زمان بر نمیگرد. این که میگن تاریخ تکرار میشود یعنی حوادث تاریخ مثل هم گاهی واقع میشوند، شبیه همه، ولی خود زمان قابل برگشت نیست. اگه زمان قابل برگشت بود همه پیرها خودشون رو دوباره جوان میکردن. زمان از دست میرن، زمان من و شما رو طی میکنن. حالا این من و تو هستیم، باید ببینیم که در این ظرف ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، شبان روز ها، هفته ها و ماه ها و سال ها چه می ریزیم. نمره ارزیابی پرونده من و شما بستگی به این دارد که ما در این ظرف زمان چه چیزی قرار می ده، خیر یا شر، نور یا ظلمت. شهیدان ظرف وجود خودشون رو پر کردن از نور، ظرف عمر خودشون رو پر کردن از فروغ و روشنایی. من و شما چه کردیم؟ در محافلی که برای شهیدان میگیریم باید تأمل کنیم، تفکر کنیم، فلسفه اونها رو بفهمی. دنیای امروز دنیای عجیبی است. همین کشورهایی که گاهی برخی از جوانان ما آرزوی رفتن به اون کشورها رو دارن، حالا خوب است ما مانع نمی‌شویم، کسانی عشق علم و فلسفه و حکمت و تکنولوژی دارن برون فرا بگیرن، اما همین کشورهای اروپایی، غربی، امریکایی، انسان وقتی از نگاه جامعه شناسانه بررسی میکنه، با نگاه فلسفی نگاه میکنیم، واقعا انحطاط عجیبی رو میبینیم در این کشورها. من یه مقاله‌ای میخوندم، از قضا این مقاله رو همراه خودم دارم، قسمت‌هایی رو برای شما مطرح کنم. ببینید در همین دنیایی که شهیدان ما افق‌های بسیار بلندی را در برابر دیدگان انسانیت باز می‌کنند و می‌گشایند، چه فلسفه‌هایی هست، چه افکاری هست، چه اندیشه‌هایی در دنیای امروز در مغرب زمین مطرح است، و اینها امروز به سراغ من و شما آمدند، به خصوص به سراغ شما جوانها. دنیای ما دنیای تنازع است، دنیای منازعات است، دنیای چالش هاست، فلسفه هایی در اوج و فلسفه هایی در حضیض ذلت. من و توی انسان باید انتخاب کنیم، اختیار کنیم، گزینش کنیم. این مطالعه میخواد، این تفکر میخواد. یه مقاله در یکی از مطبوعات با عنوان سمفونی شیطان نظر منو جلب کرد، اینو بریدم و مطالعه کردم. میگه شیطان پرست ها در آلمان یه گروهی از جوان ها هستن، اینها شیطان پرستن. خصوصیاتی دارن این شیطان پرست ها. اینا از نور متنفرن، یعنی همیشه دلشون میخواد در تاریکی باشن. چطور میشه انسان اینطوری میشه؟ در خود همین مقاله هست که اینها به خاطر فاصله گرفتن از دین به این حالت رسیدن. الله نور السماوات والارض، شهیدان راه من و شما را به سوی نور باز کردند، شیطان راه نور را بر انسان می‌بندد. خصوصیت دیگر این شیطان پرستا این است که همیشه دلشون می‌خواد در کفن بخوابند، یعنی از دنیا و مافیها متنفرن، از نور متنفرن، از مردن و از مرگ کنن لذت میبرن. در این مقاله آمده است از نور متنفر است، ترجیح میدهد در کفن بخوابد، صلیب وارونه‌ای روی سر تاسش خالکوبی کرده است، خون می آشامد و همسرش را از طریق یک آگهی تبلیغاتی در روزنامه پیدا کرده است. در اون آگهی نوشته بود خون آشام شاهزاده تاریکی را می جوید که از همه چیز و همه کس متنفر باشد. حالا قضیه چی هست؟ قضیه این است که یک زن و شوهر و زوج جوان شیطان پرست با چکش فرد دیگری را به قتل می رسانند، خون او را می مکند. بعد وقتی اینها رو می خوان محاکمه کنند، میگن ما به شرطی وارد دادگاه می شویم که تمام پنجره ها را که نور از درون این پنجره ها به دادگاه می تابد ببندید و با پارچه سیاه تاریک کنید، چون ما از نور متنفریم. خیلی عجیبه. جوانی که از مسیر نور الهی فاصله بگیرد این چنین می شود. شخصی به نام مانوئلا و دانیل متهم به قتل فجیع دوست نزدیکشون با چکش هستند. آقای دیتر جاستینسکی قاضی این پرونده میگوید هرگز به عمرم تصویری اینچنین از شقاوت و محرومیت از حس انسان دوستی ندیده بودم. مجله نیوزویک واقعه رو اینگونه شرح داده است: این زوج در شهر گوخوم غرب آلمان به اتهام قتل فرانک هکرتس 33 ساله محاکمه می شوند. فرانک با دانیل در یک فروشگاه قطعات یدکی خودرو کار می کردن. مانوئلا 23 ساله که خود را بیگناه می داند در متنی که نوشته است می گوید من فقط به دستورات عمل کردم، شیطان فرمان می داد، مجبور بودیم اطاعت کنیم. وکیل مدافع خواستار تخفیف مجازات شده و آن را سخیف العقل توصیف کرده است. مانوئلا مدعی است که شیطان پرستی را طی سفر به اسکاتلند و انگلیس در سال 1996 آموخته، با مردمی که علاقمند به خوناشام ها بودند و باشگاه و کلوپی در لندن داشتن ملاقات کرده، آنجا با آشامیدن خون آشنا شده است. موقع خون آشامیدن آنها حق دست زدن به شریان ندارند. اینا مراسمشون اینه، رگ دستشون رو قطع میکنن، دیگر خون آشام ها باید بیان از خون رگ دست این بیاشامن و اینم حق نداره جلوی دستشو بگیره. اینا جز مراسمشونه. مانوئلا در قبر خوابیده و حتی برای حس کردن مرگ یک بار خود را دفن نیز کرده است. وقتی به آلمان برگشته بود دو عدد از دندانهایش را کشیده و به جای آن دندان نیش یک حیوان را کاشته بود تا بیشتر شبیه خوناشامها به نظر آید. آنها ششم ژوئیه مقتول را به منزل خود دعوت کردن. مانوئلا میگوید وقتی روی راحتی منزل ما نشسته بودیم شیطان اختیار ما را به دست گرفت. دانیل با چکش بر سر فرانک کوفت. مانوئلا برق یک چاقو را در پنجره مشاهده کرد و صدایی که آنها را تشویق میکرد که چاقو را در قلب قربانی فرو کنند. این چه فرهنگیست، این چه فلسفه است، این مغرب زمینه، اروپای شرقی است، چه فلسفه است، چه جهان بینی است، چرا جوان ها به این حد رسیدند و آیا امروز غرب همین ها رو میخواد به ما ارزانی کنه، در اختیار جوان های ما قرار بده؟ مواظب باشیم. شهیدان یک افق بسیار وسیع و گسترده رو در جهان هستی در برابر ما نهادن، ما رو به معنویت، به عرفان، به خداشناسی، به توحید، به انسانشناسی برخواندن. این فلسفه ها ببینید انسان رو به کجا میکشند. دانیل 66 بار با آلات برنده نظیر چاقو، تیغ موکتبری و ساتور جان فرانک را مجروح کرد و علامت نماد شیطان را روی سینه فرانک حک کرد. در آغاز محاکمه وکیل مدافع خواست که پنجره ها سیاه باشند چون نور مانوئلا را آزار می داد، اما مورد موافقت قضات قرار نگرفت. به مانوئلا اجازه دادن عینک دودی بزنند. حین محاکمه نیز لباس سیاه بر تن و نقوش شیطانی بر دستهایش داشت. مونلا در دادگاه گفت: من روحم را 2.5 سال پیش به شیطان فروختم. این زوج هنگام ورود به دادگاه دست در دست یکدیگر داشتند و درست هنگام ورود یکدیگر را بوسیدند. دوریس مادر فرانک که با خوردن داروهای آرام بخش موفق به شرکت در جلسات محاکمه شده بود گفت: میخواستم در چشمان قاتلان پسرم خیره شدم تا بدانم که از آنها نمیترسم. امیدوارم با نگاهم احساسات انسانی آنها را برانگیزم، بلکه شاید از کار خود متاسف و پشیمان شوند. اما وقتی دریافتم که آنها بیمارند، گویی خنجری به قلبم فرو کردند. این گزارش حالا مفصل‌تر از این است. خواستم اشاره بکنم چنین فلسفه‌هایی هم امروز در دنیا جوان‌ها رو به سمت خودشون دعوت می‌کنند. ما خیلی باید قدردان فرهنگ اسلامی، عرفان دینی و معنویتی که توسط همین شهیدان برای ما به ارمغان آورده شده باشیم. اینها حافظ انسانیت جامعه هستند. شهیدان با فرهنگ خودشون، با ارزش‌های خودشون، با آرمان‌هایی که پیش روی ما نهاده اند، حافظ انسانیت جامعه هستند. دائما سرهای ما انسانها، دیدگان ما انسانها رو به سمت افقهای دوردست باز میکنن و بالا میبرن. انسان غربی امروز سرش به پایین است، سرش به آخر است، سرش به طبیعت است. این مکتبهایی که امروز بر اساس انسان مداری مطرح شدن، مکتب‌های مثل لیبرالیسم، سکولاریسم که بر اساس اومانیسم و انسان مداری است، ببینید انسان رو به چی دعوت می‌کنه. حتی روشنفکران عمیق و فهیم مغرب زمین امروز به این نتیجه رسیدن که این تمدن مادی و پوشالی غرب نمی‌تواند منجی انسان باشد. حتی سردمداران سیاسی امریکا و اروپا هر از چندگاهی دست به دامن پاپ می شوند، میگن شما بیا جوانها رو موعظه کن، اینها رو از بزهکاری، تبهکاری باز بدار. یعنی باز پناه می آورند به دین، پناه می آورند به مذهب. ویلیام جیمز چندین سال قبل، من در کتابش می خوندم دین و روان، اونجا صریحاً می نویسد که تنها پناهگاه و ملجأ انسان معاصر برای رهایی از این منجلاب فساد و بزهکاری مذهب است، دین است. این فرهنگ، فرهنگ شهیدان است. این جهانبینی، جهانبینی شهیدان ماست. حکومت هایی که در دنیا امروز وجود دارن، این حکومت ها هر کدام بر اساس یک فلسفه کار میکنن، بر اساس یک جهانبینی مدیریت میکنن انسان را و آدمیان را و زمان را. قدر حکومت دینی را بدانید. قدر حکومتی که بر اساس جهانبینی شهیدان حرکت میکند بدانید. حکومت هایی هستند در دنیا، حاکمانی هستند در دنیا، پرونده فسادشون رو وقتی انسان نگاه میکنه واقعا شرم‌آوره. اینها بر انسان ها حکومت میکنند، اینها رئیس میشن، اینها سیاستمدار میشن، اینها مدیریت انسان ها رو به دست میگیرن با اون پرونده سیاه. اما در حکومت های دینی ما قائل به این هستیم که لیاقت حکومت و رهبریت از آن انسان هایی است که علاوه بر ویژگی های سیاسی اجتماعی باید برخوردار از تقوا باشند. این عنصر اساسی است. ارزش های اخلاقی باید در وجود اون رهبرانی که میخوان حکومت بر انسانها رو عهده‌دار باشن، باید تقوا در وجود اونها متولد باشه. من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فعل العوام ان یقلدوا. یعنی هر عالمی، هر فقیهی که فقط فقه میداند نمیتواند در جامعه حکومت بکند. باید علاوه بر شرایط علمی، شرایط عملی داشته باشد، شرایط تقوایی داشته باشد. یعنی اگر در حد معصوم نیست، اگر انسان اکمل نیست، انسان کامل باشد. اگر انسان کامل در حد معصوم نیست، نزدیکترین فرد و شبیهترین فرد به انسان کامل و معصوم باشد. چنین انسانی حق حکومت دارد. این فرهنگ رو ببینید، این فلسفه رو ببینید، این جهان بینی رو ببینید، این نگاه را ببینید و مقایسه کنید با فلسفه های سیاستی که در کشورهای دیگه ما اطلاع داریم که هست و همه میتوانند ببینن، همه میتوانند مقایسه کنن. این فرهنگ، فرهنگ ارزشمند شهیدان ماست. یک روایت بسیار زیبایی من دیدم توی مطالعاتی که می کردم برای این محفل، این روایت رو هم حیفم آمد که در محضر شما جوانان عزیز مطرح نکنم. روایت نیست. می فرماید فضل الشاب بالعابد الذي يعبد في صباح على الشيخ الذي يعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سایر الناس. دقت کنید، جوانهایی که با فرهنگ عاشورایی، با فرهنگ شهیدان انس دارید، قدر خودتون رو بدونید، قدر شهدایی که شما رو با این فرهنگ، با این عرفان، با این معنویت آشنا کردن بدانید. روایت می فرماید فضیلت و برتری جوان اهل عبادت، الشاب العابد، یعنی جوانی که اهل عبادته، جوانی که اهل مسجده، جوانی که اهل نمازه، جوانی که اهل روزه است، جوانی که اهل احیاء و شب زنده‌داری است. فضل الشاب بالعابد الذي يعبد في سبا، یعنی فضیلت جوان عابدی که خدا را عبادت میکنه توی جوانی. این فضیلت و برتریش بر شیخ الذي يعبد بعد ما کبرت سنه، شیخ یعنی پیرمرد، بر پیرمردی که بعد از اینکه سنش بالا رفته حالا اهل عبادت شده. فضیلت اون جوانی که در سنین جوانی اهل عبادته بر اون پیرمردی که حالا دیگه تو سن پیری اهل مسجد و نماز و خدا و عبادت شده، مثل فضیلت و برتری انبیا مرسلین است بر سایر الناس. یعنی اون اندازه‌ای که یه پیغمبر بر سایر مردم برتری داره، این جوان بر اون پیرمرد برتری داره. حالا شما ببینید این شهیدان مقامشون کجا؟ این شهیدان کجا هستن؟ ما کجا هستیم؟ چقدر فاصله داریم؟ اینا از عبادت هم بالاتر رفتن، اینا به شهادت رسیدن، اینا خدا رو شهود کردن. عابد از دور دستی بر آتش داره، شهید شاهد است، حاضر است، ناظر است، او خدا رو شهود میکنه، او با علم حضوری و شهودی یا خدا را به لقاء الله رسید. اونا چه فضیلتی دارن؟ اونا چه مقامی دارن؟ ما باید قدر این شهیدانمون رو بدانیم. اینها پلکان عروجن، اینها نردبان پروازن، اینها سکوی جهشن. حقیقتا اینطوره. عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه. گاهی ممکن است به ذهن من و شما بیاد چگونه میشه به خدا رسید، چگونه میشه خدا را شهود کرد. این که گفتن انسان میتواند با علم حضوری خدا را بیابد، با علم شهودی خدا را بیابد، این امکان داره؟ عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه. بهترین دلیلش همین شهیدانه. امکان داره. من و شما باید بیایم تو راه. خیلی چیزها رو ما فکر میکنیم امکان نداره، یه مقدار که دقیق میشیم جلوتر میریم میبینیم امکان پذیر. خیلی چیزها رو باورمون نمیشود، بعد از مدت باورمون میگیم نه اینم شدنی. این پرواز، این معراج، این عروج هم شدنی است. اگر خبری نبود این شهیدان اینقدر عاشق نبودند. حکما میگن وقتی آتش در شما هست این دلیل بر وجود آب در جهان است. یعنی اگر برای اولین بار ما بخواهیم اثبات کنیم، استدلال کنیم که آب در کره زمین، در روی زمین هست، می توانیم از آتش خودمون استدلال کنیم. بگیم چون من تشنه می شوم معلوم می شود یه رافع آتش به نام آب در این عالم باید باشه. چون نظام نظام احسنه. هیچ چیزی بی حکمت نیست. این که در من آتش وجود داره معلوم شد یه آبی هست، باید برم دنبالش. این که این شهیدان این همه عاشق بودن معلوم شد یه معشوقی در این عالم هست. انکار نکنیم، متافیزیک را انکار نکنیم، نگیم ماورای این طبیعت هیچی نیست. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اینکه من و شما وجدان نمی کنیم خیلی چیزها رو دلیل بر عدم وجودش نیست. خیلی چیزها رو ما وجدان نمی کنیم. خب این مال ضعف قابلیت قابل است. ما قابلیتش نداریم. الان در این فضایی که اینجا ما نشستیم، در این فضا امواج صوتی هست، امواج تصویری هم هست، اما من و شما در این حالت عادی بدون وسیله و ابزار نمیتوانیم این امواج صوتی، این امواج تصویری رو بگیریم. یه دستگاه رادیو یا تلویزیون که اینجا بگذاریم میبینیم که بله همین امواج رو گرفت نشون میده. تو این عالم خیلی خبرهاست، تو این فضای لایتناهای وجود خیلی خبرهاست، خیلی حقایق هست، خیلی معارف هست. حالا من نتوانستم اینا رو بگیرم، گیرنده نداشتم، قابلیتش رو نداشتم، باید انکار کنم. بعضی اوقات انسان انکارش آبروی خودش رو میبره. ما بعضی چیزها رو انکار میکنیم نمیدونیم که با این انکار داریم آبروی خودمونو میبریم. اعتراف میکنیم که ما گیرنده نداریم، اعتراف میکنیم که ما قابلیتشو نداریم بفهمیم. در روایت هم هست الناس اعداء و ما جهلو، یعنی مردم دشمن چیزی هستن که بلد نیستن. وقتی انسان یه چیز رو بلد نیست انکار میکنه، دشمنی میکنه، میگه نه خیر آقا اینطور نیست، چون خودش بلد نیست. اینایی که عالم ماوراء طبیعت و حقایق دینی و مذهبی را انکار میکنن، اینا چون خودشون اهل نیستند و اهلیت ندارند و قابلیت ندارند، گیرنده در وجودشون نیست، انکار میکنن، آبروی خودشونو میبرن. باید انسان در طلب گیرنده باشه، نفسش رو، جانش رو، ضمیرش رو بالا ببره، اون وقت کم کم حس میکنه یک حقایق دیگری، یه عوالم دیگری، یه معارف بالاتری هم هست. میگن یه نفر به یکی از علما که خیلی ذکر رکوع و سجودش رو طول میداد اعتراض کرد، گفت آقا شما خیلی میگی سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، زود تمامش کن دیگه، چه خبر از اینقدر طول میکنی؟ گفت عزیز من، اگر یه نفری به تو بگد که هر ذکر رکوع و سجده ای که بگی من یک تومن بهت میدم، چند تا میگی؟ گفت که تا جایی که بتونم رو پام بیستم تو رکوع و تا جایی که بتونم تو سجده میگم، بالاخره با هر ذکری یه تومن میگیرم، 100 تومن، 200 تومن، 1000 تومن، بالاخره پول دیگه میگیرم. گفت عزیز من، تو برای 1 تومن و یا 100 تومن، 200 تومن
ناشر به دل اهل نیاز است علی، ناشر به دل اهل نیاز است علی، بر خلوتیان محرم راز است علی، در مسجد کوفه چون شهیدش کردند، در مسجد کوفه چون شهیدش کردند، گفتند مگر اهل نماز است. در مسجد کوفه چون شهیدش کردن، گفتن مگر اهل نماز است علی. شهادت اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین رو خدمت همه شما عزیزان و دل باختگان به اون حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمتتون هستیم و از این که تا این لحظه ما رو همراهی کردید از تک تک شما عزیزان متشکریم. من خواسته خودم رو یک بار دیگه تکرار میکنم، تو رو خدا اگر به مراسم احیا خواهید رفت در مکانهای مقدس مثل حرم مطهر، مسجد جمکران، مصلای قدس و تقویا و مساجد سطح شهر، برای همه ملتمسین رو دعا کنید. شب شب قدر هست، خیلی ها مشکل دارن، خیلی ها مریض دارن، خیلی از دوستان زنگ میزنن به ما و التماس دعا میگن، و مشکلات نسل جوان، مشکلات دوستانی که حالا شاید انقدر مشکلاتشون زیاد هست که نمیتونن حتی به زبون بیارن، تو رو خدا برای همشون دعا کنید. امشب شب علیه، امشب شب اون آقاییه که کیسه نان و خرماش رو به دوش میگرفت و تو کوچه های کوفه قدم میزد و تو لحظه ای که همه مردم خواب بودن به مردم کمک میکرد. تو رو خدا چند روز از ماه رمضان گذشته، تو این 21 روز به چند تا یتیم و فقیر سر زدیم. بر خودم رو بگم انشاءالله تو این شبها اگه اسممون شیعه هست، اگه ادعا میکنیم شیعه امیرالمؤمنین هستیم، سعی کنیم تو راه اون حضرت هم گام برداریم، و اگر نمیتونیم حالا از نظر مسائل مالی، حداقل از دعای خودمون دیگران رو محروم نکنیم. تو رو خدا اگه سر قبر کریمه اهل بیت میرید، اگر مسجد مقدس جمکران میرید، یه حال خوشی تو این شبها پیدا میکنید، برای همه دعا کنید. حتی بعضی از دوستان از شهرهای دیگه تماس میگیرن با ما، شهرهایی که اطراف استان قم هست، و میگن چطور خدا اگه حرم رفتید دایم زیاره باشید. اما در این لحظه در خدمت استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین قرویان هستیم. من عرض ادب و احترام و تسلیت دارم به مناسبت شب خدمت حضرت عالی و خیلی معذرت از کنم خدمت. خواهش میکنم که در ابتدا اگر سلام علیک و صحبتی با عزیزان رو بیدرد دارید بفرمید تا گفتگو رو به هم آغاز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تلیعه سخن بنده هم به سهم خودم این شب عزای مولا امیرالمؤمنین رو به پیشگاه ولی عصر ارواح ناله و فدا و همه ملت شهید پرور ایران، مقام معظم رهبری و به ویژه اهالی علی دوست بستان قم در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تعزیت و تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در این شب قدر خداوند برای همه ما ولایت و محبت حقیقی آقا امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین رو مقدر بفرمایید.
ان شاء الله. آقای قرریان میگن امشب شب قدر هست و همونطور که ما میگیم میگن در شب قدر، حالا اختلاف بسیار هست، بعضی میگن شب 23 و بعضی رمضان، ولی به هر حال شب قدر شبی است که بیشتر احتمال میدن در این سه شب باشه. بعد توی فلسفه شب قدر میگن شبی هست که تمام امورات انسان در یک سال رقم میخوره و اون چیزی که برای شخص تقدیر هست تو اون شب رقم میخوره. حالا من سوالی که از حضرت عالی دارم اینه، اگر قرار هست تقدیر من نوعی در این شب رقم بخوره و حالا من اینطوری مطرح کنم که زندگی من تا یک سال دیگه به من دیکته بشه، من چه نقشی دارم این وسط؟ من این شبه میتونم توی تقدیر خودم دخالتی داشته باشم؟ خب کارهایی که انجام میدم در این خصوص یه توضیح رو بفرمید.
سوال بسیار خوبی مطرح فرمودید و فکر میکنم که سوال بسیاری از بینندگان عزیز هم باشه. همطور که اشاره فرمودید شب قدر در روایات ما هم آمده است که شب با عظمتی است از دو جهت. یکی از جهت این که قرآن کریم به صورت دفعی و یک جا طبق اخبار و روایتی که داریم در شب قدر بر پیامبر گرامی اسلام نازل شد و فرود آمد و بعد در طول دوران نبوت اون حضرت به صورت تدریجی اینها نازل شد. شب قدر یک بعد عظمتش از جهت نزول قرآن است. جهت دیگر همین است که اشاره فرمودید، طبق اخبار و روایات در شب قدر سرنوشت انسانها در سال آیندهشون رقم میخوره و مشخص میشه. حالا اینجا سوالی که از دیدگاه کلامی مطرح میشه این است که پس رابطه تقدیر با اراده و اختیار انسان ها چگونه است؟ من فکر میکنم که طریق جمع بین این دو مطلب این است که ما بگیم که در واقع خداوند سرنوشت یک ساله آینده انسان ها رو نگاه میکند، ببیند که در شب قدر قدر و اندازه اراده و تصمیم این فرد چقدر است. شب قدر یعنی شب اندازه‌گیری اراده. ببینید یک کسی که مثلا در شب قدر تصمیم میگیره تو سال آینده آدم خوبی باشه، گناهانی داشته، معاصی داشته، شب قدر شب توبه است، شب انابه است، شب تصمیم گیری جدی است،
شب عوض شدنه،
شب عوض شدن، شب واقعا تحول درونی است، اون توبه نصوح موقعش همین شبه. به هر حال هر انسانی یک خطاهایی ازش سر زده، یه گناهانی رو مرتکب شده، معصیتهایی رو مرتکب شده، اما خداوند باب توبه رو باز گذاشته. وقت شب شهادت در واقع مولا الکونین، انسان کامل، خلیفت الله رو گذاشته شب تصمیم گیری جدی. بالاخره هر انسانی باید
یه وقتی تصمیم بگیره، تصمیم بگیره که راهش رو عوض کنه. اگه خطا رفته تصمیم بگیره از این به بعد راه مستقیم حرکت کنه، راه درست رو بده. شب قدر شب تصمیم گیریه. حالا شب قدر یکی از وجوه تصمیمش این است که خداوند میخواد ببینه قدر اراده من و شما چقدر، یعنی چقدر اراده میکنی، چقدر تصمیم اون جدی است. خداوند بر اساس اراده و تصمیم ما سرنوشت ما رو مشخص میکنه. میگه خودت ای اندازه اراده کرد، خودت ای اندازه توان داشتی، خودت این اندازه عزمت رو جزم کردی که تو سال آینده این چنین بشی، این راه رو بدی. بنابراین منافاتی نداره، یعنی اراده ما سر جاشه، ما اراده میکنیم امشب، ولی اون به زنگاه تصمیم گیری این شب است، شب قدر. و خداوند میگه خودت این چنین تصمیم گرفتی، منم به همون میزانی که خودت اراده کردی تصمیم گرفتی عزمت رو جزم کردی زمینه هاشو برات فراهم کنم. از معنای تقدیر این نیست که جلو اختیار ما بسته میشه،
اختیار ما هم خیلی بستگی داره،
اختیار ماست که در واقع سرنوشت آیندمون رو رقم میزنه. خداوند میگه تو این چنین اراده کردی، من هم مشیتم تعلق گرفته است که بر طبق اون چه اراده کردی سرنوشتت رو رقم بزنه.
یعنی استاد قلعه‌دیان، حالا من به این عنوان بگم که با این چند ساعتی که الان در اختیار ما هست تا سپیده صبح،
بله،
شب 21 یا شب 23 یا شب 19، اگه یه مقداری همت داشته باشیم و خودمون رو جلوی خدای خودمون خوب نشون بدیم، یعنی به هر حال قول‌هایی که فرمودید قول بدیم که عوض بشیم، قول بدیم که گناه نکنیم ان شاء الله، بعد اون موقع باعث میشه که تو یک سال آینده من فکر کنم از نظر خیال خیلی عادی هم بخوام صحبت کنم، معامله خیلی خوبیه. آدم یک چند ساعتی رو با خدای خودش خلوت می‌کنه، تقدیر یک سالش عوض میشه.
نکته مهمی که اینجا هست در تایید فرمایش شما این است که امشب کمیت ملاک نیست،
کیفیت،
کیفیت ملاک. ببینید تو حقیقت توبه در روایات آمده اگه از ته دل باشه یه جوان، اگه امشب آه بکشه، نالش بلند بشه، یا در خانه خدا مثل توبهی که حور کرد تو صحرای کربلا، ببینید اونو باید جوانهای ما الگو قرار دهند. حر واقعی اینها هستن. یه آه امشب کافیست، یک سال آینده بلکه سالهای آینده عمر یک انسان رو تغییر ده. مهم اون آه هست، اون ناله هست، اون فریاد است. یه جوان اگر خودش فهمیده که به هر حال گناه کرده، حسیت کرده، حالا امشب شبشه که یه فریاد، یک بهران ناله ای از ته دل بزند، کیفیت اینجا ملاکه، کمیت ملاکه نیست.
اجازه بدید من یه چند جمله صحبت خیلی کوتاه داشته باشم، ضمن اینکه مطالبتون خیلی عالی بود، من خیلی لذت بردم. فقط به دوستان جوانم عرض میکنم امشب، البته با اجازه استاد عزیزم، امشب برای چند لحظه هم که شده با خودتون خلوت کنید، یه اتاق خلوتی، یه جای خلوتی، حرم حضرت معصومه جای به این قشنگی، خیلی راحت. حضرت استاد فرمودن که کیفیت مهمه، کمیت مهم نیست. تو چند لحظه با خدای خودتون خلوت کنید و قول بدید که، حالا به قول من آسی، قول بدم که بنده خوبی باشم، همون انشاءالله کفایت میکنه. حضرت استاد قلعه‌دیان، انشاءالله ما در قسمت‌های بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود، یه بخش خیلی کوتاه رو با دوستان میبینیم و صحبت‌ها رو حضرت عالی ادامه.
بخش
به تابلو. چیزی که زنی نداره. ما احتمالا درست رو نیمه تمام میمونم، انشالا فرداشم ادامه مباحث رو بگیریم کنیم. من میخوام این قول رو از سال بیرنده بدم فردا شما در خدمتتون هستیم. علی جان میخواد بعد این سرود اون فضا رو ایجاد کنیم بعد به خدمت آجا ها حسن خدمت اون به آجا ها باشه باید پنج دقیقه باید میتونی میتونی بچسبونش به یه مدداری یا بوده این کتا سلام خب دوستان، یک بار دیگر تسلیت بنده و همه همکارانم رو در ویژه برنامه شبانه پذیرا باشید. ما با برنامه شبانه به صورت ویژه در خدمتتون هستیم و انشالله در فردا شب و پس فردا شب هم از ساعت 20 تا 22 15 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود که انشالله امشب که گذشت در دو شب آینده با این ویژه برنامه ما رو همراهی کنید. از اینکه ما رو مورد محبت و لطف خودتون قرار میدید از تک تکتون متشکرم. شب شهادت مولای عاشقان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست و یه چیز جالب خدمتتون عرض کنم که شاید دو روز پیش بود که یکی از دوستان داشتن میرفتن که مثل امشب که شب شهادت آقا امیرالمؤمنین هست نجف باشن. من بهشون گفتم که حالا ضمن این که میری و نایب الوزیره انشاءالله حتما باشی، از طرف دوستان و عزیزانی که با صدا و سیمای قوم حالا چه در رادیو چه در تلویزیون همراه هستن حتما تو این شب عزیز نایب الوزیره باش. اگر اونجا رفتی و امشب اونجا بودی و در کنار قبر آقا امیرالمؤمنین در نجف اشرف اونم شب شهادتش بودی به آقا بگو آها خیلی از عزیزان و اون دلهای عاشقشون کنار قبر ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دلشون نجفه. آقا خیلی ها دوست داشتن امشب نجف باشن، آقا خیلی ها دوست داشتن امشب تو ایوان نجف عرض ادب کنن. ما رو بطلب، بطلب که انشالله در اولین فرصت با این همه دل عاشق بیایم کنار بارگاه ملکوتی، بیایم تو مسجد کوفه، بیایم کنار اون محرابی که دو شب پیش شب 19 هم با خون سرد رنگین شد. بیایم تو خونه شما، تو خانه امیرالمؤمنین کنار مسجد کوفه. خدا قسمتتون بکنه انشاءالله از نزدیک اون جاهای قشنگ رو ببینید و اونجا عرض ادب کنید. خدا شاهده این رو بدون هیچ تعارفی عرض میکنم، به خیلی از دوستانم گفتم، خیلی از دوستانم که رفتن میتونید از چون بپرسید، حرم امیرالمؤمنین بسیار جای قشنگیه و اصلا وقتی یک زائر از راه دور با مشکلات و مشقاتی که در راه داشته به حرم آقا امیرالمؤمنین میرسه، پاش رو تو بارگاه ملکوتی امیرالمؤمنین میذاره، خدا شاهده حالش عوض میشه. من خودم وقتی تو حرم امیرالمؤمنین با دوستانم حضور پیدا کردم، احساسم این بود که آقا داره ما رو میبینه. آقا با همون دستی که روی سر یتیمان کوفه میکشید، با همون دست داره روی سر زائرینش میکشه. بعد وقتی به دوستانم گفتم که من یه همچین حالی دارم، من یه همچین احساسی دارم، خیلی احساس خوشی دارم، خیلی حال خوش معنوی دارم، احساس میکنم آقا به تک تک زائرانشون به ویژه نگاه میکنن، بقیه دوستانم تأکید کردن و تأیید کردن، و این باز برمیگرده به اون کرم لایتناهی آقا امیرالمؤمنین. خورشید چراغه چیز انوار علیست، مه نقطه کوچه چیز پردار علیست، هر کس که به دل مهر علی را دارد همسایه دیوار به دیوار علیست. همچنان در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین قرویان هستیم. حالا قبل از اینکه صحبت رو آغاز کنم، از آن نجف چه مشرف شدیم؟
بله، خداوند یک بار توفیق داده ما مشرف شدیم. من با این فرمایشات زیبای جنابالی دلم رفت به نجف و از ته دل در این شب قدر آرزو میکنیم که خداوند هرچه زودتر ملت عراق را به اون پیروزی نهایی خودشون برسونه و این شب شب عزیزی از بارگاه خداوند و از روح مطهر امیرالمؤمنین درخواست میکنیم که خداوند هرچه زودتر ملت عراق را به اون اهداف و آرمانهاشون برسونن و اونها هم به اون نجات مطلوب خودشون انشاءالله نائل بشن.
بجای قرویان، ما شیعیان در عالم وجود یه در گرانبهایی رو داریم که من فکر نمی کنم، یعنی هیچ شیعی تو عالم وجود پیدا نمیشه که این در گرانبها رو با چیزی عوض کنه، و اون هم ولایت آقا امیرالمؤمنین. من حالا دیدی روز به روز الحمدلله داره این ولایت تو دل مردم بیشتر میشه، و امیدوارم که به کرم خدا آقا امیرالمؤمنین این ولایت هم تو دل ما، هم تو دل نسلی که از ما به وجود بیاد روز به روز بیشتر بشه. حالا من این سوال رو از حضرت عالی داشتم، چی کار کنیم که خودمون رو به اون حضرت بیشتر نزدیک کنیم، این ولایت بیشتر در دل ما موج بزنه؟
بله، سوال بسیار قشنگی است و تناسب داره همین شب در این باب صحبت کنیم. ببینید، ما به زبان عادی و عرفی خودمون وقتی عرض می شود، مثلا یک کسی میگه که آقا مدت هاست ندیده بودمت، خیلی دوست داشتم تو رو مثلا ببینم، حالا اینجا اتفاقی تو حرم حضرت معصومه دیدمت، توی مشهد مثلا دیدمت، خیلی دلم میخواست ببینمت. بعد ما میگیم که دل به دل راه داره، یعنی منم مثلا مدتی تو فکر تو بودم. معلوم میشه دلها با هم دیگه یه داد و ستت هایی داره. دل غیر از جسمه،
جسم ها ممکن است فرسنگ ها از هم دور باشن، اما دو تا دل با هم خیلی نزدیک باشن. روی این جهت است که میگن بعد منزل نبود در سفر روحان. حالا نزدیک شدن به امیرالمؤمنین هم دل میخواد، یه دلی که اون حال امیرالمؤمنین توش باشه. جوانی که فطرتش پاکه، دلش پاکه، امشب میاد تو مسجد جمع کرام، تو حرم حضرت معصومه، تو مصلای قدس، نه هر جای دیگری، ممکن تو خانهش باشه، یکم بشینه فکر کنه. اتفاقا یکی از عبادتها تفکره. کان اکثر عبادت عبیزر از تفکر. شب قدر شب عبادته، یکی از عبادتها تفکر. تفکر در چی؟ این که یک جوانی بشینه ببینه که مثلا 20 سال از عمرش گذشته، 18 سال از عمرش گذشته، بعد بگه که خب من تا حالا چجوری بودم، چکار کردم، به کدوم مسیر میرفتم، از این به بعد باید چکار کنم. این خودش عبادته. بسیاری از علما در شرح حالشون نوشتن که اینا شب قدر مؤلفات خودشون رو تألیف میکردن، یعنی این رو به عنوان عبادت تلقی میکردن، فکر میکردن، مینوشتن، آثار علمی خودشون رو در شب قدر مینوشتن. ببینید عبادت، راز و نیاز، ذکر گفتن، ورد گفتن، قرآن خوندن، نماز خوندن، همه اینا به جای خودشون، اما عبادت منحصر به اینا نیست. یه جوانی اگر یه گوشه خلوتی پیدا کرد، نشست یک ساعت دو ساعت در حال خودش فکر کرد، با خدای خودش ارتباط برقرار کرد، این بهترین عبادته. فکری بکند که سرنوشت آیندهش رو از تو همون فکر کردنش در بیاره، راه خودش رو پیدا کنه.
بجای غربیان، من حالا میخواستم چونم شما شما شهادت فهمیدم با اینه، این مطلبتون رو اینطور جمع‌بندی کنم که اهل بیت واسطه فیض بین ما و خدا هستند، و اگر ما ادعا میکنیم که شیعه امیرالمؤمنین هستیم، باید یه رنگ و روی از آقا امیرالمؤمنین داشته باشیم. من فکر کنم امشب که شب شهادت امیرالمؤمنین هست، یکی از بهترین فجرها اینه که بشینیم فکر کنیم ببینیم چقدر به امیرالمؤمنین نزدیکیم، این رفتار و سکنات و مسائل زندگیمون چقدر، یعنی ما چجوری زندگی میکنیم، آیا امیرالمؤمنین الان به زندگی ما نگاه کنه شاد میشه یا ناشاد میشه، یعنی اون زندگیمون چقدر رنگ و بوی علی داره. من احساس میکنم که اگه امشب دوستان جوانمون، جاره ما داری سن و سال جوانتری هستن، خود من فرق نمیکنم، یه مقداری بشینیم فکر کنیم و خودمون رو در یک ترازوی قرار بدیم، ببینیم که البته حالا ما نمیتونیم خودمون در کنار امیرالمؤمنین، فقط ببینیم چقدر زندگیمون رنگ و بوی علی داره.
دقیقا معنای تولا هم، یعنی این که فرمودید ولایت، ببینید باید دل انسان قبول کنه ولایت. کدوم دل ولایت امیرالمؤمنین قبول میکنه؟ دلی که پیراسته باشه، دلی که تمیز باشه، چون امیرالمؤمنین معصومه، انسان کامله، خلیفت الله است. جایگاه این انسان کامل، محبتش، ولایتش تو دلیست که آلودگی نداشته باشه. یه توبه حقیقی در واقع خود به خود ولایت امیرالمؤمنین بر دل حاکم میکنه.
بسیار
پس امشب شب ولایت هست به این معنا که ما دلهامون رو آماده کنیم خود به خود اون تقرب، اون تولا، اون محبت انسان کامل در دل ما خودشون نشون میده.
بسیار متشکریم، خیلی ممنون حضرت استاد جرای غربیان. دوست دارم گزارش رو آماده کردن، این گزارش رو به اتفاق ببینیم و برسیم خدمتتون برای خداوند. بس به جای قشنگی داشت میرسیم، داریم مجرسی داریم تلویزیون تا آدم یه داغ شد میگن آقا بس.
فراناک این شهر کنگی یه جوانم تن تصیح حرف و قرار بگیر.
علیکم و رحمت الله. شبتون بخیر باشه. تا اون که عبادتتون ان شاء الله مورد قبول درگاه علی اکبر گرفته بشه ان
شاء الله. جمعی شیام علی اکبر طالب مستری تاعت شما قبول باشه، همچنین شما که زحمت میکشید
باشه ان شاء الله. من میخوام از اینجا بحث رو آغاز بکنم که از اینکه در این شبها خادم بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها هستی چه احساسی دارید؟
بسم الله الرحمن
الرحیم. خدا شاهده تو لحظات ابتدایی که به نجف رسیده بودیم، همینطور که نگاه به گنبد و بارگاه ملکوتی آقا امیرالمومنین می‌کردم، به عنوان یک شیعه احساسم به هم اینو میگفت، گفتم آقا جان کی بود که جواب سلام شما نمیداد؟ آقا جان به من بگو کیا بودن که وقتی دو در خونشون میرفتی در رو بدون تو میبستن؟ واقعا غربت علی به هیچ عنوان قابل بیان نیست. علامه امینی صاحب القدیر میگه من دوست دارم که خدای عمری به من بده که تا آخر عالم وجود باشم و تا آخر عمر فقط برای مظلومیت امیر المؤمنین بگریم. اون روزها تو مدینه وقتی فاطمه‌اش رو سوار بر شتر میکرد و میومد پشت در خونه مهاجرین و انصار در میزد، وقتی اون صاحب خانه میگفت چیه، یه نگاهی میکرد میگفت فاطمه جان تو بگو، حضرت میفرمودن چرا من بگم؟ گفت آخه اینا اگه بفهمن علی پشت دره در رو باز نمید. مرا چه غم که اهل مدینه سلام من ندهد. وقتی این اتفاق برای آقا افتاد، ببینید چقدر زیبا این شاعر عشق آقا امیرالمؤمنین رو به فاطمه زهرا بیان کنه. چه غم که اهل مدینه سلام من ندهد، فاطمه جان چه غم که اهل مدینه سلام من ندهد، تو با اشاره چشمی به من سلام. چقدر که اهل مدینه سلام آمدن، تو با اشاره چشم به من سلام. السلام علیک یا امیر. به لحظت پایانی داریم نزدیک میشیم. من از حضرت آجای غربیان خیلی تشکر میکنم که ما رو همراهی کردن. من این قول رو از شما بگیرم که انشاءالله آجا فردا شب هم در خدمتون باشیم و مباحث خودمون رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. بنده هم این رو توفیقی میدانم که در خدمت بینندگان عزیز باشیم و بتوانیم انجام وظیفه
در حد یک دقیقه. اگه بخواید امشب که شب شهادت امیر المؤمنین هست، یه جمله گرانبها، یه حرفی به عنوان حسن خطاب با عزیزان داشته باشید.
بله، چون شب قدر است و یکی از مراسم امشب این است که همه قرآن بر سر میگذاریم، من از همه بینندگان عزیز تقاضا مندم که دعا کنند انشاءالله در تمام طول زندگی، در تمام رفتارمون، در تمام شعون و حالات زندگیمون همیشه قرآن بالای سرمون باشه. خدای ناکرده با اعمالمون، با رفتارمون کاری بر خلاف این قرآن بر سر گذاشتن انجام ندهیم. این بهترین در واقع هدیه ایست که ما میتوانیم امشب از خدا بخواییم که به همون توفیق بدن، به خصوص به نسل جوانمون که همیشه این قرآن پرتو افکن باشد بر زندگیشون و ولایت امیر محبت اون قرآن ناطق علی بن ابی طالب قرآن ناطق است. اگر قرآن بر سر ما باشد، علی ابن ابی طالب هم دستش بر سر ماست، امام زمان علیه السلام هم دستشون بر سر ماست و دست اینها دست خداست. انشاءالله امیدواریم که همیشه دست خدا بر سر همه ملت ما باشد.
خیلی محبت کردید.
من تشکر میکنم از حضرتان،
از بیانات شیواتون استفاده کردیم. شما فرما شما که
خیلی شما
دوستان عزیز بیننده و نمیدونم چقدر فرصت داریم دوستان داره تا فرمان با اعلام کنم چه بخشی آمده است، یه بخشی قرار هست ببینیم، فرصتی نیست. اما دوستان تو لحظات پایانی در هر کجا که هستید دلتون رو بفرستید کوفه و تو لحظات پایانی میخواید با چند بیت شعر فضای این لحظه رو در کوفه برای شما تمام کنید. امیر عاشقان تو بستر بیماری، اسد ابن نباته میگه وقتی آقام رو دیدم، دیدم یه دستمال زردی رو به پیشانی آقا بستن که من متوجه نمیشدم چهره آقا اینقدر زردی رو دستمال، و لحظه به لحظه علی به معبود نزدیکتر میشه و لحظه پرواز بره فرا میرسه. حالا ببینیم تو این لحظات زبان حال آقا امیرالمومنین چیه. خدا حافظ ای کوفه ای شهر غم، خدا حافظ ای کوفه ای شهر غم، که در کام من کرده ای زهر غم. خدا حافظ ای سجدگاه علی، که چشم تو مانده به راه علی. خدا حافظ ای نخل ها شاه ها، دگر نشنوید از علی آه ها. خدا حافظ ای بوریا نان جو، خدا حافظ ای بوریا نان جو، کهن جامه و وصله نو به نو. خدا حافظ ای کوچه های خموش، خدا حافظ ای کوچه های خموش، نیاید علی نان و خرما بده. خدا حافظ ای بیت و لحظان او، خدا حافظ ای قبر پنهان او. خدا حافظ ای شهر لب دوخته، خدا حافظ ای شهر لب دوخته، خدا حافظ ای خانه سوخت. خدا حافظ ای نان خشک و نمک، خدا حافظ ای نان خشک و نمک، خدا حافظ ای ماجران و فلک. خدا حافظ ای بی وفا دوستان، خدا حافظ ای بی وفا دوستان، خدا حافظ ای آتش و ریسمان. خدا حافظ ای کوچه پرز دود، خدا حافظ ای کوچه پرز دود، خدا حافظ ای باغ یاس کبود. خدا حافظ ای انتظار اجل، خدا حافظ ای انتظار اجل، خدا حافظ ای زانوی در بغل، خدا حافظ ای زانوی در بغل. خدایا خدایا ذکارم گره وا شده، خدایا دلم تنگ زهرا شده. خدایا ذکارم گره وا شده، خدایا دلم تنگ زهرا شده، غم و دردم آخر به پایان رسید، غم و دردم آخر به پایان رسید، به زهرا بگویید مهمان رسید. غم و دردم آخر به پایان رسید، به زهرا بگویید مهمان رسید، خداحافظی میکنم با همه، خداحافظی میکنم با همه، کشد انتظار مرا فاطمه. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امام علی متقی. یک بار دیگه تسلیه ترز بکنم خدمت شما این شب غمبار رو، شب یتیمی عالم رو، شبی که تازه یتیمان کوفه فهمیدن که چه کسی این شبها سفره اونها رو رنگ میکنه. دست علی به یهدار همه تون و تا فردا شب خدا بگرد. موسیقی کردید از تون درد نکنه
استفاده کردید
شما برای ممنون ما خیلی استفاده کردیم از بیانات شما.